من سلام و درودی گرم دارم به شما آقای نعمت آذرم و پیشاپیش تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار رادیو ندا قرار دادید که گفتگویی با هم داشته باشیم.
من نیز از گفت و شنود با شما خوشحالم.
آقای نعمت آذرم، در آستانه ده شهریور هستیم، سالگرد گرامی داشته همه جانهای عزیزی که در فاجعه هولناک کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال 67 جان باختند و جاودانه شدند. 22 سال از این فاجعه هولناک گذشت و هنوز از چشم زندگان خونابه روان است. کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید مشترکاً بیانیه‌ای دادند. در این بیانیه آمده است که نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم. پرسش من اینه که چرا نه می‌بخشید و نه فراموش می‌کنید؟ آیا در اندیشه انتقامید؟
به حضورتون عرض می‌شود که اگر ما یک خوانش، یک قرائت فردی از این جمله بگیریم، اونجا که بیانیه می‌گوید نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم، اگر مفهوم فردی و شخصی از این بگیریم، معنایی که به ذهن میرسد این است که گویا خب معلومه دیگه، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، پس به نوعی قصاص میکنیم، به نوعی مجازات میکنیم. اما با اطلاعیه کانون ادامه میدهد، اطلاعیه مشترک کانون نویسندگان در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید، میگوید که نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. میگه اونها که میگوین، یعنی خودمون، اونها که میگوین نمیبخشیم نه فراموش میکنیم، نه در اندیشه انتقامند و نه سر سازگاری با کشتار و اعدام دارند. اما مگر میتوان فراموش کرد و بخشید؟ بله، نکته این است که در وجه اجتماعی کانون نویسندگان و انجمن قلم داره صحبت میکنه. وجه اجتماعی جرم یعنی چه؟ یعنی اینکه جرمهای ملی مشمول مرور زمان نمیشوند. اونچه در زندانهای قتلگاههای زندانهای سیاسی ایران در دهه 60 گذشته است، همچون پیش از او و همچون پس از آن، اما به ویژه ما اکنون داریم راجع به کشتارهای پاییز دهه 60 صحبت میکنیم، یعنی 67. اون چه اونجا رخ داده است در هر ترمولوژی حقوقی جنایت علیه بشریت، کشتار همگانیه. در قدیمی ترین آیین‌های قبیلگی و خونخوارترین بیابانگردان زهراندانی که از طریق بیابانگردی زندگی میکردند، اونگاه به تمدن‌های بزرگ مثل روم و ایران سرازیر می شدن، باز هم این نوع اسیر کشی نداشتیم. بنابراین نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم. چرا نمی بخشیم؟ نباید ببخشیم، نباید فراموش کنیم، چرا که در یک نگاه عمیق تاریخی نباید این رو بخشید. به این معنا نباید بخشید که ریشه های بیماری را از دل جامعه بیرون کشید، ریشه های خشونت رو باز شناخت. پدیده‌های تاریخی راه حل‌های تاریخی دارن. اگر قرار می بود که پاسخ خشونت با خشونت باشد، خشونت می بایستی در همون ادوار نخستین، ادوار قرنی رو دارن صحبت میکنن، هزاری صحبت میکنن، در هزارهای پیشین می بایستی خشونت از جامعه بشری رخت بربسته بود. دیدیم که چنین نیست، اما فراموش هم نباید بکنیم. پس نمی بخشیم. اولا یادمون باید باشه که هر کدوم از ما، چه در مقام شخصی و چه در مقام اجتماعی، قلمرو اختیاراتی که داریم رو باید بسنجیم. یک اصطلاحی داریم در علم حقوق به نام وکالت فضولی. وکالت فضولی یعنی که من آقای نعمت آذرم شاعر بابت زندانهایی که سه بار در نظام سلطنتی رفته است و محکومیت هایی که تحمل کرده است، آثاری که بر بدنش داره، و در نظام آخوندی خانش مصادره شده، همسرش از دست رفته، فرزندش، همه اون حرفا. اما چون نیک بنگریم به لحاظ حقوقی، اگر قرار باشه که من شخصی به عنوان مثال ناگزیر مثال میزنم ببخشم، من میتوانم بگم خانه شماره 10 واقع در کوچه سوم امیرآباد شمالی که خونه زندگی من بوده و ما 5 نفر بودیم، من و همسر و 3 فرزندم، اکنون 3 نفر باقی مونده، اونا هم تارات شد و اونا هم از این رفتن، من حقوقی که دارم و که ببخشم یا نبخشم راجع به این محدود از بس چیزه. من نوعی چگونه میتوانم به عنوان شما و اون دیگری و قانون نویسندگان ایران چگونه میتوانیم به وکالت فضولی از همه جان باختگان بگوییم که نخیر، میبخشیم اما فراموش نمیکنیم. در هر حال بخشیدن یا نبخشیدن در قلمرو ما در اون وسعت جغرافیایی نیست، در قلمرو اختیاری ما نیست. فراموش نمی کنیم به خاطر اینکه نباید فراموش کنیم، نباید فراموش کنیم که در جامعه ما چنین فاجعه‌ای رخ داده. وقتی هم که میگوییم نمی بخشیم و نبایدن ببخشیم، یعنی چه؟ یعنی اینها باعث بازآموزی بشن. وقتی میگوییم نمی بخشیم، معناش این نیست که قرار مجرمین یک راست با گفت و شنودهای چند دقیقه‌ای به عنوان محاکمه به جوخه اعدام سپرده بشن. ابدا. ما بر این باور عمیق هستیم که انسان ها یکسان، آزاد و غیر مجرم به دنیا می آیند. عوامل گوناگون محیط اجتماعی هست در ابعاد گوناگون که شخصیت اجتماعی، هویت اجتماعی من و تو نوعی رو می سازه. بنابراین وقتی می گوید نمی بخشیم، یعنی این آقایون محترم میاره باعث قطعا رسیدگی بشه، قطعا ذهنیت جامعه روشن بشه. اینها بایستی به گمان من وقتی که چنین مجرمانی در پیشگاه وجدان عمومی معرفی شدند، شناخته شدند، محاکمه شدند، احکامی مطابق جرمهاشون به اونها تعلق گرفت، اون هنگام است که بر اساس یک قرارداد که نخواهیم بگوییم یه قرارداد رسمی داشته، ولی بر اساس یک سنت، اونگاه که جرم ها بخشیده شده، از اجرای جرم بخشوده می شود. ما در دادگاه بین المللی برای جنایات جنگ چیزم داشتیم، جنگ دوم جهانی، و اینها تا پایان عمر می بایستی بار اون شرمساری رو با خود حمل بکنن. از این که بگذاریم، دو مرتبه برمیگردیم سر همین قضیه که جرم‌های ملی مشمول مرور زمان نمی‌شوند. اون چه در ایران واقع شده است جرم ملی است. مسئله به این اهمیت رو ما بایستی پیگیری کنیم، همچنان که مادران و خاوران چنین کردند و می‌کنند، و همچنان که مادران پارک‌های لاله، مادران پارک‌های شهر، مادران همه جایی که می‌شده است دور هم فراهم بیایند، این شمع های فروزان این یادها رو روشن نگاه داشتند. بنابراین است که کمترین کاری که ما می توانیم بکنیم این است که یاد آنهایی که به پاس منزلت انسانی، به پاس این که انسان به مجرد انسان بودنش، انسان فارغ از هر گرایش و هر نژاد، انسان فارغ از هر موقعیت اجتماعی، انسان به گوهر آزاد است و آزادی انسان نخستین جای تجلیگاهش وجدان آدمی است. این عزیزان کسانی بودند که پاس زندگی یعنی مرگ رو پذیرا شدند به خاطر ارزش گذاشتن به زندگی. مرگ رو پذیرا شدن به خاطر اینکه منزلت انسانی رو پاس بدارن. این منزلت انسانی اونقدر ارزشمند هست که خب همه ما میدانیم نمایش اون محاکمات 2-3 دقیقه‌ای در حقیقت و فرمانی هم که خمینی صادر کرده که کلیشه شده به همه جا بر دسترسه، از جمله پشت جلد خاطرات آیت الله منتظری، میگوید هر کسی بر سر موضع نفاق هست بکشید. یعنی به صراحت تمام داره میگه هر کسی اندیشه اش نچینین است که ما میخواهیم باید کشته شود. اصلا به این ربطی نداره که او اصلا مطابق پرونده حقوقی جرمش چیست. بنابراین برماست که یاد این انسانهای بزرگ رو که منزلت انسانی رو و کرامت انسانی رو ارزشمندتر از این میدانستن که به خاطر جان خودشون اون کرامت انسانی رو پایمال کنن و دست بسته به پیشواز مرگ سرخ رفتن.
آیه آذر، چگونه میشه از تکرار این فجایع که شما هم زخم عمیقی بر جان و روحت از این فجایع داری و هنوزم ابعاد این فجایع روشن نیست و بسیاری از عزیزان در گورهای بینام و نشان خفتند که حتی محل دفنشان معلوم نیست، چگونه میشه از تکرار این فجایع جلوگیری کرد؟
هرچی بیشتر در این بارها کار بشه امکان تکرارش کمتر می شود. خب می دونید شما که در این 22 سال خیلی کارها شده، انواع کمیته های حقیقت یا کوشیدن تا لیست های تهیه کنند و کردن. ما در وقتی به همه ابعاد اون چه رخ داده از پی می بریم که در ایران آزاد شده از این سیکل جهنمی اونجا باشیم و اونجایی که در یک کمیته حقیقتیاب ملی اولا ابعاد اصلی فاجعه روشن می شود، همین گورهای بینامونشانی که اشاره می کنید خانواده ها هستن و اینها البته در ایران آزاد و آینده اینها همه شدنیست. اما عمده ترین نکتهی که مسئلهی که مطرحه در پرسش شما که با عزیزیدیه اینه که بایستی با فرهنگ خشونت در افتن. این قضیه خیلی هم ظریفه. مبارزه با فرهنگ خشونت چیزی فراتر از مبارزه با خود خشونته.
میتونی بیشتر بشکافی بیشتر توضیح بدی در این رابطه؟
بله، فرهنگ خشونت یعنی این که ما وقتی میخواهیم خشونت را از تاریخ میهنمون، از تاریخ سیاسی اجتماعی میهنمون به زداییم، میبایستی خشونت زدایی از فرهنگ آغاز کنیم. فرهنگ خشونت رو بزداییم. زدودن فرهنگ خشونت یکی از راهکارهای روشن و آشکارش در مبارزه اجتماعی است که تجلی میکنه. بانوان ما سالهاست که بر رغم سرکوب های شدید از اون کمپین 1,000,000 امضا که شروع کردند چی میگویند؟ نمیگوین زنده باد مرده باد، مرگ بر این مرگ بر کی. میگوین که انسانیم، ما انسانیم، حقوق انسانیمون را میطلبیم. در بهمن 57 این فرهنگ نبوده، من اونجا شاهد بودم واکنش فوری غریزی هوشمندانه ده ها هزار تایی دختران و بانوان ما که به عنوان اعتراض به اشاره‌ای که خمینی کرده بود به اینکه بانوان بایستی در مدارس مدلای اداری و چو چا با حجاب اسلامی بیان ناریختن تو خیابان انقلاب، درازای خیابان انقلاب، پرش روز برفی هم بود یادمه، پر از چتر عکسش هم که شما نگاه کنید هست، فیلمش هم هست. شعارش هم خیلی ساده بود، ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. ولی بانوان که ریختن تو خیابون از حقوق انسانی و صنفی خودشون دفاع بکنند، این شعار ایدئولوژیک نداشتن دیگه، درسته؟ و ما باید بپذیریم، با شرمساری هم باید بپذیریم و با عبرتگیری هم بپذیریم و با انتقاد از خود هم باید بپذیریم که نیروهای پیشتاز ما با اینا همگامی نکردن. نیروهای پیشتاز ما مسئله شون امپریالیسم جهانی بود و اینکه در گفتار رهبری انقلاب زبان تند و تیزی علیه آمریکا هست که نماد همین امپریالیسمه.
آیه نعمت آذر،
این
مبحثی که پیش کشیدی خود یه بحث مفصلی میخواد، هم بررسی در واقع نقش زنان در همون مقابله با ستمهایی که بر اونها میرفت از ابتدا و همچنین موزگیری سازمان های سیاسی در این رابطه که جای بسیار تأمل داره و واقعا باید انتقاد بشه که به قول شما در کنار اونها وای نایستادند، همراهی نکردند در واقع.
بله، به یک گفتمان های اون روزگار گفتمان جنگ سرد بود، برنامه ها همه برنامه های کلان بود، قرار بود هر کدوم از ما به تنهایی یا با حزبمون یا با سازمان اون جهان رو نجات بدیم. یکی از گفتمان هایی بود که برای نجات ویتنام های دیگری بسازیم. گفتمان اون دور است. اگر همه اینا بررسی می شوند به خاطر اینکه گذشته رو باید بشناسیم تا تکرارش نکنیم، تا از رو عبرت بگیریم. اون چه در خیابان‌های یک سال اخیر گاهی در ابعاد میلیونی در خیابان‌ها دیده شد، نمی توانیم این رو از پیش زمینه مبارزه چند ساله بانوانمون، دانشجویانمون و کارگرانمون جدا کنیم. یعنی این مثلث سگانه، کارگران ما نیامدن بگن که ما آمده ایم که مانیفست رو اجرا کنیم. آقا قراردادهای خودمون کو؟ آقا ما کارگریم، باید حق مستقل تشکیل سندیکای مستقل خودمون را برای دفاع از حقوق حرفه خود داشته باشیم. و همچنین بانوان ما و همچنین از همه مهمتر از این جهت که سپاهیان بینامونشان، پیشاهنگان بینامونشان آزادی، دانشگاه های ما، دانشجویان ما، قلب تپنده همه پیش زمینه های این مبارزه. بیان که بخواهیم خوشبینی آرمانی بیهوده داشته باشیم، میتوانیم با ذکر و دلایل و مستنداتی که از جامعه خودمون به دستمون هست بگوییم که خوشبختانه فرهنگ عدم خشونت در مبارزه سیاسی ما به لحاظ نظری پذیرفته شده است و به لحاظ عملی هم گام‌های بزرگی رو برداشتیم و این رو ما داریم می‌بینیم و این بسیار مبارک. خشونت با خشونت از میان نمی‌رود، خشونت را باز تولید می‌کند. از این جهت است که ما بالاخره در آسیا، یادمون باشه در همین شهر جنبش گاندی رو داریم، جنبش استقلال هند داریم، جنبش لحاظ زمانی کاری که در جنبش نهضت ملی ایران و ملی کردن صنعت نفت به اون که خونی از دماغی بریزه و امپراتوری اونقدر قدرتمند اون هنگام انگلیس رو بلاز و حقوقی و عملی از ایران بیرون کردن، نمونه که میتوان مثال زد از آفریقای جنوبی. خب ماندالا آمده بیرون بعد از چند 27 سال زندان، چه کرده؟
آیه نعمت آزرم، این چیزی که میفرمایید آیه استنباط هم درست است که اینها همه در مقوله نافرمانی مدنی است و در واقع تن ندادن به بایدها و نبایدهایی که رژیم اعمال میکنه. آیا این مقوله هست یا به نوعی مسامحه منظورتون هست؟
عقب گذاشتن از اصول نیست، همش بحث و دعوا سر راهکاره، همه حرفا سر اینه که خشونت در جامعه ایران، خشونت حاکم، اصلا خود نظام جمهوری اسلامی که از بیخ و بن نماد خشونت است، این اصلا ساختاری است از خشونت. اما برای این که این ساختار خشونت با همه در و پیکر و بن و سقف و سایه و ریشه ها و فونداسیونش از بین برود، مبارزه پیگیری لازمه که شروع شده. من به این مبارزه مدنی که شروع شده بسیار امیدوارم و از نوع امیدواری های شاعرانه نیست و خیالات نیست. اونچه که مسلمه، بله برای به وجود آوردن جامعه مدنی باید مبارزه مدنی کرد. مبارزه مدنی یعنی چه؟ یعنی نافرمانی های مدنی. یعنی آقا من کارگرم، حق دارم اعتصاب کنم. بله، منظور در عمل مبارزه نافرمانی مدنی در همه ابعادش. و خود این نوع مبارزه است که منظمن از نیروی حریف میکاهد، ریزش میده به نیروهای او و بعد از این سوی دیگه هم جنبش رو فراگیر میکنه.
و در پایان آقای آزرم، یقین میدونم که در رابطه با جانباختگان عزیز سال 67 حتما اشعاری دارید، بسیار خوشحال میشیم که بشنویم.
بله، اتفاقا مربوط به همون تاریخ هم هست، مخصوصا همون رو میخوانم. و اون ایام اخباری هم که به دقت از ایران تیکه پاره می رسید و ارتباطات همچون اکنون نبود، از جمله خبرها این بود که ما بسیارانی دیده بودن نیمه شبان ماشین هایی رو که اندام های خونالود جان باختگان رو انباشته برهم می بردن و در مسیر راه این ماشین ها از اونها خون می ریخته. اونهایی که هنوز بند نیامده است در تاریخ ما. خطابه برای با همان خفتگان بیدار، به یادمان قتل عام زندانیان سیاسی میهنم در زندانها. در این شعر خبرهایی که بود به اینجا رسیده بود به خارج از کشور این بود که شبانه بولدوزرهای عظیمی در رو بیابانها کار میکردن و گوداها و درازه‌های بلندی را به وجود می‌آوردند و انبوه عزیزان را در همان و با همان در گروه‌های جمعی می‌گذاشتند و این کار با هرچی نیروی بیشتری کرده بودند که تمام شب‌ها فقط این کار بکنند و هرچی زودتر جنایت در سیاهی شب پنهان بمانند. بنابراین با شامگاهان آغاز میشه، با سفید دمان پایان می‌یابد. خطابه برای با همان خفتگان بیدار، با شعله افروزان زرین و بنفش بیشزار شامگاهان می شود آغاز. در دور دستان بیابانهای ناگاهان مزارستان، آن گورکن آهنتنان چنگ پولادین، شبکاری پوشیده را قرآن با پنجه های ناشتا گوداشیار جرفنای مرگ می کاوند. هم از برای عاشقان زیباترین فرزانگان میهن من، میهنم ایران. آنان که آزادی انسان را و آبادی خاک نیاکان را زنجیر بر دستان، همانا استواران ایستاده اند باری بر سر پیمان. دیگر پدرها نیک می دانند که در تکاپوشون برای جستجوی گور فرزندان، با پشت خاک تازه بینام در هر جای میعاد باید داشت. اون پشته ها را می توان هر بار نامیدن و افروختن با شعله اشکی به نام و یاد دلبندان. و مادران و همسران سوک، اون نسترن های شکسته، داغداران شقایق ها دانستند این را که ناچارند در دست های جستجوهاشان گلهای پرپر را رها سازند روی بالهای بادها با نام فرزندان، با یاد هم عهدان. باد پریشان سحرگاهی هنگام کن گلبرگ ها را بر فراز گورهای با همان یاران، آهسته می گرداند از این رو به دیگر روی، تقویم میهن می شمارد برگ های آخر فصل شقاوت را تا صفحه پایان. تاریخم از اندام مجروحش حیران، غبار آزمون آزرخش استخوان افروز را آزرده می روبد. با این چنین سنگین ترین آبان شبگیر دیگر کارها پایان گرفتند، آکندند اینک درازاها و گوداها از عاشقان، اون مهربانان خفته بیداران بر کشته ها از خاک تازه، پشته ها هر سوی و گورکنها تا به هنگامی دیگر از صحنه رو گردان. مبهوت استاده سرگاهان، نگاهش مات و سرخابی گره خورده است، و بر نیم قوس حلقه زرین پیوندی، نیمش درون خاک و نیم دیگرش رخشان، و طره گیسوی بانوی بروی خاک، رازی برون افتاده از پنهان. اینجا کتاب واژگان فرهنگ، شرمنده از ناداری لفظی شایسته نامیدن این هستن در وهم ناگنجا، افسرده بر هم میگذارد پلک های پیر جلدش را چون بر جگر دندان. از نقش باز آیین ساران سپید زم، ناباورانه با نگاهش موج های شعله و طوفان، افشان به روی خاک برمی دمد خورشید افروزان. پاریس، آذر ماه 1367 خورشیدی.
من بسیار متشکرم از شما آقای نعمت آذرم که در این گفتگو شرکت کردی.
با سپاس از شما.